سلام. 18 خرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دیگری را خدمت شما شروع میکنم و اون تنبیه این است که این دو قاعده، قاعده فراغ و تجاوز، آیا تقدم بر استصحاب و سایر اصول عملیه دارند یا ندارند؟ قاعده فراغ و تجاوز مقدمه بر استصحاب و مقدمه بر سایر اصول می شود یا نه؟ هیچ اشکالی وجود ندارد بر این که قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب و سایر اصول عملیه مقدم است، بلا اشکال. انما الکلام در وجه تقدمش است. چرا مقدم است بر استصحاب و سایر اصول عملیه؟ فیما سبق خدمت شما عرض کردیم که دو قاعده فراغ و تجاوز امرش خارج از یکی از این صور نیست، یا از امارات است یا از اصول عملیه. در فرضی که از اصول عملیه باشد، یا از اصول عملیه محرزه هست یا از اصول عملیه غیر محرز. ما دیروز خدمت شما عرض کردیم دو قاعده را از اصول عملیه تعبدیه محرز می‌دانیم، لکن اون وجوه دیگرم جاری است. خب، در فرضی که این دو قاعده از اصول عملیه غیر محرزه باشد، اگر از اصول عملیه غیر محرزه باشد، خب استصحاب اصل عملیه محرزه است. خیلی خوب. و سایر اصول عملیه ای که بفرمایید محرزه باشد به غیر استصحاب، خب اینا اصل عملی غیر محرزن، استصحاب میشد اصل عملی محرز. اینجا داستان برعکس میشه. استصحاب و سایر اصول عملیه محرزه بر این دو قاعده مقدم خواهد شد. و اما نسبت بفرمایید که بله، اگر پس بنابراین در فرضی که اینا غیر محرزه باشند، این دو قاعده و استصحاب و سایر اصول عملیه را که محرزه هستند، استصحاب و اصول محرزه مقدمه بر اینا میشن. اما سلام، خب و اما اصول عملیه غیر محرزه با اینا، در فرضی که اینا را غیر محرزه بگیریم، چه نسبتی پیدا میکنن؟ تعارض. اون اصول عملیه ای که غیر محرزه هستن، اینم میشد اصل عملی غیر محرز، نتیجتاً با هم تعارض پیدا میکنن. این در فرضی که اینا را اصل عملیه غیر محرز بگیریم. پس محرزا مقدم میشن برش، با غیر محرزا تعارض میکنن، چون یه طبقه قرار میگیرن تعارض. و اگر ما این دو قاعده را از امارات بگیریم، خب پر واضح هست وقتی که این دو قاعده از امارات باشد بر استصحاب که اصل عملی محرزه است و اونایی که اصول عملیه غیر محرزن بر همه اصول مقدم میشن، چون اینا میشد از امارات، اصول اماره بر اصل عملی میشد مقدم. چرا؟ به جهت اینکه اماره نظر به واقع دارد، کشف از واقع میکند. وقتی که اماره نظر به واقع کرد و کشف از واقع کرد، دیگه شما جای شک برادون باقی نمیماند که در فرض شک بخواهید استصحاب کنید یا سایر اصول عملیه رو جاری کنید. اینا اگر از امارات باشند، به شما میگن در مورد قاعده تجاوز عملی که اتیان کرده اید چیست؟ این تا اینجای عمل صحیح است و کشف میکند از واقع. میگه تا اینجا صحیحه، مشکلی ندارد، بقیه عمل رو اتیان کن و عملت رو تمام کن. ها کذا در موارد قاعده فراق، میگه اون عملی که شما انجام داده ای علی وجه تام اتیان شده است. خب لکن نه علی وجه تامی که شما یقین به تمامیتش دارید، شما را متعبد میکند به تمامیت. میگه با تعبد که اینا تمام فرض کن و دیگه لازم به اعاده نیست. در قاعده تجاوزم میگه تا اینجای عمل را تعبد برات میکنم که تمام است، الباقی رو ملحق کن. بنابراین چون کشف میکند از واقع و شما را متعبد به واقع میکند، بنابراین و از امارات محسوب میشود، به همون دلیلی که گفتیم که اماره مقدمه بر اصل است، این دو قاعده فراغ و تجاوز تقدم پیدا میکند بر همه اصول عملیه، چه اصول عملیه محرزه باشد چه اصل عملیه غیر محرز باشد. اینم فرضی که این دو قاعده از امارات باشد. این دو فرض. فرض سوم، این که شما این دو قاعده را از اصول عملیه بگیرید، لکن از اصول عملیه چی؟ محرزه. اون اول که گفتیم اصل عملیه غیر محرز گرفت، حالا اصل عملیه محرز، همون که ما گفتیم این دو قاعده میشد اصل عملیه تعبدیه محرزه. خب اگر این جور باشد، پر واضح هست نسبت به اصول عملیه غیر محرزه مقدم میشه. یعنی این دو قاعده مقدم میشود بر اون اصول عملیه ای که اصول عملیه احرازیه نیست، مثل براءت، مثل احتیاط. توجه میفرمایید؟ بر همه اینا چه میشود؟ مقدم میشود بلا اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه باز شارع تنزیل کرده است. توجه می‌فرمایید؟ شارع تنزیل کرده است در قاعده تجاوز تا اینجای عمل را منزلت العمل تام، و در قاعده فراق تنزیل کرده است در پایان عمل، عمل شما را منزله عمل تام صحیح. بنابراین این تنزیل که وجود دارد، یعنی به قاعده تجاوز میگن تا اینجای از عمل که آورده ام نازل منزله عمل تام است، و به قاعده فراغ میگن در پایان عمل، عمل من نازل منزله عمل تمام است، پس اعاده ندارد. این میشد اصل عملی محرز. وقتی که شد اصل عملی محرز، بر اصول عملیه غیر محرزه چه میشد؟ مقدم می شود. خب لکن نسبت به اصل عملی محرز چی؟ آیا نسبت به اصول عملیه غیر محرزن؟ خب اونجا چه حکمی پیدا میکنن؟ خب پر واضح هست نسبتش با اصل عملیه محرزه، نسبت این دو قاعده با اصل عملیه محرزه، توجه میفرمایید، نسبتش میشود که نسبت عام و خاص منوج. یه نقطه اشتراک دارن که همین دو قاعده جاری می شود، هم چه بفرمایی؟ هم اصل عملیه محرزه دیگر مثل استثناء. ممکن است موارد چی هم داشته باشن؟ اختلاف هم داشته باشن. یه جایی این دو قاعده جاری می شوند لیکن استصحاب جاری نمی شه، یا یه جایی استصحاب جاری بشود و این دو قاعده جاری نشوند. خیلی خوب، یا نسبتش عام و خاص من وجه هست یا نسبتش عام و خاص مطلق است. یعنی اون دایره بزرگ را استصحاب بگیرید، تو دلش قاعده فراغ و تجاوز را بگیرید، اینجورم میتوند نسبت را بگیرید به این حیث که در همه موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز استصحاب عدم هم چیز جاریست، اما استصحاب جای دیگرم جاری میشود که این دوتا قاعده دیگه اونجا حضور ندارند. خب در هر فرض که شما بگیرید نسبت را، توجه می فرمایید، چه عام و خاص منوج بگیرید چه عام و خاص مطلق بگیرید، چی کار کنیم؟ در اون جایی که این دو قاعده که اصل عملی محرز شد با اصل عملی محرز دیگری مثل استصحاب تعارض بکنه، خیلی خوب، اون وقت ما چه حکم کنیم؟ آیا اخذ به قاعده فراغ و تجاوز بکنیم یا اخذ بکنیم به استصحاب؟ میگم آقا در این فرضم باید شما اخذ بکنید به این دو قاعده فراغ و تجاوز و به استصحاب اخذ نکنید، یعنی این دو قاعده بر استصحاب مقدم می شود. چجوری این دو قاعده بر استصحاب؟ چرا این دو قاعده بر استصحاب مقدم؟ هر دو اصل محرزه، وقتی هر دو اصل محرز شد یعنی در یه طبقه است، وقتی در یه طبقه شدن باید شما بگون تعارضه به حسب ظاهر، ولی میگم نه، تعارض نمیگیریم و این اصول بله قاعده فراغ و تجاوز مقدم بر استصحاب است. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول، اگر شما این دو قاعده را مقدم نکنید بر استصحاب، جعل این دو قاعده میشد لغو. جعله، چون در همه موارد این دو قاعده چه قاعده چه باشد؟ تجاوز باشد. شما استصحاب عدم اتیان رو دارید، یعنی وقتی شک کرده ای من رکوع و محلش هم گذشته، شک کرده ای رکوع کرده ای یا نکرده ای، استصحاب عدم اتیان به رکوع چه میشه؟ جاری میشه. چون شما یه وقتی رکوع نکرده بودی، حالا شک میکنی رکوع کرده ای یا نه، استصحاب عدم اتیان به رکوع میگه تو رکوع نکرده ای. از اون طرف میگه چی؟ از اون طرف میفرماید که قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت پس چه میشد؟ اون میگه بلا قدره کرده استصحاب عدم اتیان به جز، میگد که نه تو رکوع نکرده ای. هاکذا در قاعده فراق، در قاعده فراق شما شک داری بعد پایان عمل آیا عمل شما صحیح بوده است یا نه. شما عملت یه وقت صحیح نبود، اون وقتی که نیورده بودی، حالا شک میکنی آیا عملت صحیح است یا نه، استصحاب عدم صحت جاری است. از اون طرف قاعده فراق میگد چی؟ قاعده فراق میگد نه دیگه، اعتنای به شکت نکن و عمل تو صحیح واقع شده، تام الاجزاء و شرائط واقع شده است. بنابراین همواره در مورد این دو قاعده یک استصحاب عدم شما داری، و اگر بنا باشد اون استصحاب عدم رو مقدم بکنید دیگه اصلا جعل این دو قاعده لغو است. هیچ موردی این دو تا قاعده ندارد که شما به این دو قاعده عمل بکنید. توجه می‌فرمایید؟
سلام.
و اما دلیل دو، پس دلیل اول شد لغویت جعل این دو قاعده، یعنی شارع اقدس یه قاعده ای جعل کرده است که شما هیچ جا مورد چه نیست، هیچ جا مورد این که شما بهش عمل کنید وجود نداره. خب این جعل میشه لغو دیگه. دلیل دوم، دلیل دوم لزوم تخصیص مستحجن است. یعنی اگر شما این دو قاعده را مقدمه بر استصحاب نکنید تخصیص مستحجن لازم میاد. تخصیص مستحجن، تخصیص مستحجن لازم میاد. توجه فرمودید؟ در فرضی که استصحاب را مقدم کنید چجوری تخصیص مستحجن لازم میاد؟ مرحوم آیت الله آقای عاشق حسین حلی قدس سره متوفای 1394 قمری 47 سال پیش از دنیا رفته، در اوائل دهه 50 شمسی، ایشون این تخصیص چه بفرمایید تخصیص مستحجن را ایشون توضیح میدهد. چجور؟ میفرماید که مفاد ادله این دو قاعده اخص است از مفاد ادله استصحاب. خب پس متعین است که تخصیص بزنیم، یعنی دلیل استصحاب را به این دو قاعده تخصیص بزنید. خیلی خوب، این در فرضی که شما نسبت را عام و خاص چی بگیرید؟ مطلق. در فرضی که عام و خاص مطلق بگیرید نسبت ادله این دو قاعده نسبت به دلیل استصحاب می شود عام و خاص مطلق، پس این اخص از اوست. بنابراین به دلیل اخص باید دلیل مطلق را چه کنی؟ تقیید کنی. یعنی در مواردی که این دو قاعده هست قاعده استصحاب دیگه جاری نمی شود. و اما اگر نسبت رو عام و خاص من وجه بگیری، بگون آقا این دو قاعده یک مورد اشتراک دارن، دو قاعده و استصحاب. مواردی هم داریم که فقط این دو تا قاعده جاری میشد، مواردی هم داریم که فقط چه جاری میشد؟ استصحاب. اگر نسبت را عام و خاص من وجه گرفتید میفرماید بازم باید این دو قاعده را مقدمه بر استصحاب بگیرید. خب چرا در فرضی که نسبت عام و خاص من وجهه علل قاعده در اون جایی که با هم جمع میشن تعارض میکنن، اذا تعارضا تساقطا، میگه نه، تو این فرض در مورد اجتماع شما باید ادله قاعده فراغ و تجاوز رو بر استصحاب مقدم کنید. چرا؟ میگه اگر این کار رو نکنید موجب تخصیص مستهجن میشد و خروج اکثر، بنابراین برای بقیه، برای دلیل دو قاعده فراغ و تجاوز باقی نمیماند الا موارد اقل قلیل. وقتی شما شارع دو قاعده رو جعل میکند با این تمطراق، با این روایاتی که برای شما در دلیل هر دو قاعده خوندیم، بعد برای این دو قاعده باقی نماند مگر یه موارد نادر، نادر کلمعدوم. خب وقتی دیگه براش یه مصادیق بسیار کمی باقی میماند، خب میمیشد تخصیص مستحجن. او لغویت، نه لغویت، یعنی اصلا هیچ مصداقی براش باقی نمیماند. اینجا نمیگه هیچ مصداقی باقی میمونه، یه مصادیقی باقی میمونه، چون نسبت دارد عام و خاصه من وجه میگه، یه اقل و قلیلی باقی میموند طرف قاعده فراغ و تجاوز، و اون جاییست که فقط این دوتا قاعده جاری میشه. لکن اون مواردی که فقط این دو قاعده جاری میشد و استصحاب جاری نمیشد خیلی کم، اقل و قلیل است. توجه میفرمایید، این میشه تخصیص مستحجن. یعنی شما یک قاعده ای رو بیان میکنید، ثم برای این قاعده که چقدرم روش مانور میدهید یکی دو تا سه تا مصداق بیشتر نیست. خب یعنی مصادیقش نادره و نادرو کل معدومه، نه معدومه، هست کل معدومه، لذا میشه تخصیص اکثر، میشه تخصیص مستحجن. توجه فرمودیم. خب میفرمایند مرحوم آقای هلی که توضیح این مطلب، میگه موارد باقیه برای دو قاعده فراغ و تجاوز اون جاییست که استصحاب مخالفش نباشه، استصحاب مخالف، درست شد؟ ولی اون جایی که استصحاب مخالف باشد که تعارضا تساقطا رو قاعده کلی، پس میشد یه موارد بسیار اندکی که استصحاب مخالف نباشد فقط جاری میشه، و این میگد خالی از یکی از این سه اموری که برادون میگم نیست. مطلب اول، یعنی کجاست که استصحاب جاری نشود و این دوتا قاعده جاری میشد؟ خب اون جایی که استصحاب نیست اما این دو قاعده وجود دارد. کجاست؟ میگه اون جاییست که استصحاب شما مبتلای به معارض باشد. وقتی استصحاب مبتلا به معارض شد، خب دو تا استصحابی که با هم معارضن بالمعارضه ساقط میشن، نوبت میرسد به جریان قاعده فراغ و تجاوز. مثل میفرماید، مثل این که شما شک بکنید بعد از فراغ از نماز، نماز دو سلام دادی، در این که آیا غسل جنابت دون را انجام داده اید یا نداده اید، و بگویید که قاعده تجاوز در غسل جاری نمی شد. علا قولی که بگون قاعده در تجاوز در مورد غسل جاری نمی شد. چرا؟ چون غسل خودش به اراده مستقل قصد شده است. خیلی خوب. و اتفاق بیفتد، بفرمایید استصحاب جنابت، خب، یا عدم غسل. استصحاب جنابت یا عدم غسل جاری نمیشد اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه مبتلا به علم اجمالی است. مثلا این استصحاب عدم غسل را شما بگوین مبتلای به علم اجمالی است. در دو طرف علم اجمالی که چه نمیشد؟ استصحاب جاری نمیشد دیگه. دو تا استصحابا بالمعارضه ساقط میشد. تقدیم یکی بر دیگری تقدیم چی میشد؟ ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشد. اگر شما هم اینجا گفتید آقا استصحاب جنابت جاری نمیشد، چرا؟ چون مثلا مبتلا به علم اجمالی است. خب وقتی که استصحاب رو جاری نتونستید بکنید و استصحاب بالمعارضه ساقط شد، امر منحصر میشد به جریان قاعده فرا. نمازمو خوندم، ازش فارغ شدم، خب قاعده فراغ میگه نمازت درست. این یه مورد که استصحاب چون مبتلا به معارضه ساقط بشه و در نتیجه قاعده فراغ بلا معارضه جاری بشه. این مورد اول. مثلا گفت مثلا چه یادون ندارم. اینجور مثلا میشد که خب من جنوب بودم، استصحاب جنابت رو میکنید. از اون طرف قبل از اونم جنوب نبودم، مثلا استصحاب عدم جنابت رو بکنید. بعد این به عنوان مثاله، یعنی یک موردی که دوتا استصحاب با هم معارض بشن و تساقط بکنن. خب وقتی دوتا استصحاب تساقط کردن، خب وقت نوبت میرسد به قاعده فراغ و تجاوزی که داره. مورد دوم، اگر شک بکنید بعد از فراغ در نماز چهار رکعتی که سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، و بگوییم که این مطلب دوم، و بگوییم که استصحاب عدم در رکعات جاری نیست، استصحاب عدم اتیان به رکعت زائده در رکعات، شما نمیتونی این استصحاب رو جاری کنی. نه به خاطر تقدم قاعده بنابر اکثر که در رکعات مذهب شیعه این است که بنا رو میگذارد بر چی؟ بر اکثر، خلافاً للعامه که عامه بنا رو میگذارن به چی؟ اقل، و اون رکعت مشکوک را اتیان میکنن دوباره. ما بنا بر اکثر میگذاریم و رکعت مشکوک را با نماز احتیاط اتیان میکنیم، درسته؟ خب نه به خاطر تقدم قاعده بنای بر اکثر، به خاطر این که وقتی که شک در اثناء نماز باشد، خیلی خوب، اون وقت دیگه این قاعده بنای بر اکثر جایی است که شک در اثناء نماز باشد، اما بعد فراغ دیگه این قاعده جاری نمی شود. پس دلیلمون این قاعده نیست، بلکه دلیل عدم جریان استصحاب این است که استصحاب عدم رکعات در ذات خودش این استصحاب قابلیت جریان در رکعات رو ندارد. چرا؟ چون اصل این است که من رکعت چهارم را نیاورده ام، نمیتواند اثبات کند که شما الان در رکعت چندم هستید؟ سوم هست. چرا نمیتوند؟ چون میشد چی؟ اصل مثبت. من رکعت چهارم را استصحاب میکنم، اتیان نکرده ام، درست. ثم، پس وقتی شما رکعت چهارم را اتیان نکرده اید، لازمه عقلیش این است که شما الان در رکعت چندمی؟ در رکعت سوم. بنابراین این استصحاب نمیتوند اثبات کند شما در رکعت سومین اصل مثبت. استصحاب وقتی که ثمره عملیه برش بار نشد جریان پیدا نمیکند، چون اصل عملی است. وقتی ثمره ای برش بار نشد استصحاب جاری نمیشه. خیلی خوب، بنابراین تو این فرضم استصحاب عدم اتیان به رکعت زائده این اصلا جریان پیدا نمی‌کنه. خب وقتی جریان پیدا نکرد قاعده چی جاری میشه؟ قاعده فراغ جاری میشود بلا معارضه. اینم مورد دومی است که جریان پیدا میکنه. مورد سوم، جایی است که شما شک کنید بعد از فراغ در یه عروض مبتدی. شک کرد نماز که تمام شد، آیا من رکعت دوم دوتا رکوع کردم یا چی؟ یا یک رکوع کردم؟ اگه دوتا رکوع کرده باشد توی یه رکعت زیادتی رکن و مبتل، یه رکوع کرده باشد نمازش درست. یا بعد فراغ نماز شک کرد من آیا وسط نماز استدبار قبله برام حاصل شد یا نشد. مثلا وسط نماز زنش جیغ زده است، این یهو متوجه ضعیف شد، حالا شک میکند آیا این توجهی که به ضعف پیدا کرد اینقدر چرخید که بشود چی؟ بشود استدبار علل قبله. خب استدبار به قبله نماز رو چه میکند؟ باطل میکند. یا نه، به حد استدبار علل قبله نرسید. خب اینجام وقتی در عروض مبتل شک میکند، خیلی خوب، اینجام شما دیگه استصحابی نداری، بنابراین قاعده فراغ جاری میشه. دو تا مطلب اول که گفتم خدمتون، دو تا مورد اول، که دو تا مورد اول یکی استصحاب مبتلا به معارض باشد، دوم اصلا استصحاب در این مورد جاری نشود. خیلی خوب، خب در این دو مورد اول بین دلیل استصحاب و دلیل قاعده فراغ اگر چه نسبتشون عام و خاص من وجه هست، خیلی خوب، لکن اگر شما دلیل استصحاب را مقدم بکنید بر دلیل قاعده فراغ، لازم میاد تخصیص اکثر در دلیل قاعده فراغ، و این تخصیص اکثر در دلیل قاعده فراغ باطل است. پس تعین دارد که شما عکس بکنید، یعنی دلیل قاعده فراغ را مقدم بکنید، و این به خاطر همین مطلب است که می‌فرمایند آقایون اگر دلیل استصحاب مقدم بشود برای دلیل قاعده فراغ و تجاوز باقی نمی‌ماند الا یه موارد نادر. این مال دو مورد اول. و اما سوم، خیلی خوب، سومی گفتیم جایی باشد که شک میکنید شما بعد فراغ عمل در این که آیا یه مبتلی مثل زیادتی رکوع واقع شده است یا نه. این مورد سوم لزوم تخصیص اکثر ندارد. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه مفروض این است که استصحاب حکم میکند به عدم زیادتی رکوع. درسته؟ شما شک میکنید آیا رکوع دوم را آورده اید یا نه؟ استصحاب میگد رکوع دوم را نیاورده اید. آیا استدبار قبله کرده ام یا نه؟ استصحاب میگد استدبار قبله نکرده ای، نه استصحاب عدم جاری است. قاعده فراغم حکمش همین است. قاعده فراغم میگد نمازت درسته. نمازت درسته یعنی دو تا رکوع در یه رکعت نکرده ای، یعنی استدبار قبله نکرده ای. اینجا خروجی دلیل استصحاب با خروجی دلیل قاعده فراغ چه میشد؟ یکیه. هر دو خروجیش یکیست. پس بنابراین تخصیص اکثر و اینا لازم نمیاد چون خروجیش یکیست. خیلی خوب. خب اما کدوم یکی از این دوتا رو ما باید مقدم کنیم؟ درسته خروجی هر دو یکیست، اما دلیلی که شما بهش تمسک میکنید آیا اینجا استصحاب است یا دلیلی که بهش تمسک میکنید قاعده فراغ است؟ مستمسک شما بر صحت نماز کدوم یکی از این دوتا است؟ درست شد؟ خب میگم آقا اگر شما قاعده فراغ و تجاوز را اماره بگیرید، خب پر واضح هست که اماره مقدمه بر چه میشد؟ بر استصحاب میشد. چون استصحاب اصل عملیه چیست؟ اصل عملیه احترازی است، محرزه است. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز اگر اماره بگیری میشد مقدمه بر استصحاب، پس به قاعده فراغ و تجاوز اخذ میشد. درست شد؟ خب و اما اگر گفتید اماره نیست، اگر گفتید اماره نیست و قاعده فراغ و تجاوز هم اصل عملی است، خیلی خوب، چه اصل عملی گفتی؟ گفتی اصل عملی غیر محرز است. خب اگر گفتی اصل عملی غیر محرز است، استصحاب اصل عملی محرز است، لا محاله چه جاری میشد؟ لا محاله دلیل استصحاب مقدم میشد بر دلیل قاعده فراغ و تجاوز. یعنی شما دلیلت میشه استصحاب، به استصحاب نماز رو تمام میکنی، به استصحاب عدم اتیان به رکوع ثانیه یا استصحاب عدم استدبار قبله. پس این مورد دوم شد عکس اول. جایی که دوتا قاعده رو اماره بگیری خب مقدم میشد بر استصحاب که اصل محرز است. جایی که دوتا قاعده رو اصل عملی غیر محرز بگیری استصحاب بر اینا مقدم میشد چون استصحاب اصل عملی محرز است. خیلی خوب. حالا اون جایی که شما چه بگیرید؟ هر دو را اصل عملیه محرزه بگیرید. میگوی آقا این دوتا قاعده همون جور که همینا گفتیم، این دوتا قاعده اصل عملیه محرز است، اون طرف استصحابم اصل عملیه محرز است. خب نتیجه می شود چی؟ مقتضای قاعده این است که بگون هر دو جاری می شود. یعنی ما اینجا دوتا دلیل داریم، یکی قاعده فراق، یکی استصحاب. خب اگر که شما گفتید که هر دو جاری می شود، خب اینجا دیگه شما نمیتونید بگون که اگر ما بفرمایید که استصحاب رو مقدم بکنیم، دیگه بفرمایید این دو قاعده بدون مورد است یا مورد نادر است. چون این فرض مورد نادر، توجه میفرمایید، اینا در استصحاب مخالفه. اما اگر خروجی استصحاب موافق باشد با خروجی قاعده فراق، در مواردی که موافق باشد، هر دو رو شما میتوانید که چه کنید؟ هر دو رو میتوانید تمسک کنید. خیلی خوب. چرا؟ دو تاش با هم
با اصل فراق و قاعده تجاوز با همه که موردش باشه تساهل
در فرضی که خروجیش مختلف باشه. وقتی خروجی هر دو تاش یکیه، استصحاب میگه نمازت درسته، قاعده فراق هم میگه نمازت درسته، معارضش کجا بود؟
یکیش درسته.
خب هر دو میگه درسته. حالا عرض میکنم، ببینی خروجی دو تا اصل دنیا کیست؟ هم استصحاب میگه نمازت درسته، هم قاعده فراق میگه نمازت درسته. درست شد؟ اینجا وقتی هر دو میگه نمازت درسته، دیگه این قاعده بفرمایید چی؟ تقدم قاعده فراق بر قاعده استصحاب، که اگر شما قاعده فراق رو مقدم نکنید، چه موردی برای قاعده فراق دیگه باقی نمیماند. خب و مگر مورد نادر، این تو این فرضی که برای شما گفتیم جاری نمیشه، چون خروجی هر دو تا اصل یکیست. بله بله، اگر ما استصحاب مخالف را در موردی که استصحاب مخالف وجود داشته باشد، ما استصحاب مخالف را جاری بکنیم، بله این باقی میماند که موردی دیگه برای قاعده فراق و تجاوز نیست الا موارد نادر. خب بنابراین ما باید چه بگیم آقا؟ مگر این موارد، مگه همین مواردی که گفتیم الان برادون، این سه تا مورد، یعنی موارد قاعد جریان قاعده فراق و تجاوز منحصر میشد به این سه موردی که برای شما گفتیم. خیلی خوب، این سه تا مورد اگرچه خودش میتواند موارد متعددی داشته باشد، خب اما این موارد ولو متعدد است، با اهمیت این دو تا قاعده، توجه میفرمایید، سازگار نیست. این دو تا قاعده ای که اینقدر در روایات اهمیتش تکرار شده و در روایات وارد شده است، منحصر بشود به همین مواردی که بله گفتیم، اگر استصحاب مقدمه برش نباشد، مواردش ولو متعدد است ولی خیلی کم میشد، در نتیجه میشود تخصیص مستحجر. اما اگر شما دلیل قاعده فراق و تجاوز را مقدم بکنید بر موارد استصحاب، بله این دو تا قاعده خیلی مورد پیدا می‌کنه. بنابراین این دلیل تخصیص مستهجنی که میگم این مطلبه. این غیر لغویته. توجه کردی؟ لغویت میگفت هیچ موردی باقی نمیماند. این دلیل دوم میگه نه، یه مواردی باقی میموند. اون مواردش هم یکی یا دوتا نیست، متعدد میشد، ولی باز هم اکثر مصادیق و موارد خارج میشد و میرد تحت پوشش استثهام. بنابراین وقتی اکثر موارد رفت تحت پوشش استثهام، این قاعده فراغ و تجاوز یه مواردی براش باقی میموند که همون هم متعدده، اما این موارد متعدد اکثر خارج میشد از تحت این دوتا قاعده. و لذا اینی که اکثر خارج میشود اینو میگه تخصیص چی؟ تخصیص اکثر مستهجن. خیلی خوب، این مثل این است که شما اصلا قاعده فراغ و تجاوزت جعلم نمی کردی، با اینی که حالا جعل کرده ای فرقی با هم ندارد. توجه میکنید؟ مثل این است که فرض بفرمایید یک دختر خانومی بگد من شوهر نمیکنم، بعد بگد خب میکنم، اما شوهر من باید این خصوصیات رو داشته باشه. اینقدر خصوصیت میچیند که این خصوصیات دیگه تحتش مصداقی باقی نمیموند، بموندم یه موارد چیه؟ نادر است. خب این با شوهر نکردن با هم یکی. خب میشه تخصیص اکثر مستحجن. اینقدر شرط گذاشت به نسبت به این شوهرش که نه اینکه پیدا نشد، اما 10 نفر پیدا میشه تو تمام 80 میلیون، این 10 نفر هم همشون زن دارن، میشه تخصیص اکثر مستحجن. میگم آقا در موارد معارضه بین قاعده فراغ و تجاوز و استصحاب، اگر شما استصحاب رو مقدم کردید، اونی که تحت قاعده فراغ و تجاوز باقی میموند یه موارد معدودی است و این دیگه میشه تخصیص اکثر مستحجن. اما اگه عکس کرد، قاعده فراغ و تجاوز رو جاری کردید، برای استصحاب چی؟ آلاف مصداق باقی میماند. توجه کردید؟ چون در همه موارد استصحاب که شما قاعده فراغ و تجاوز ندارید، که در یه اقل و قلیل موارد استصحاب قاعده تجاوز دارید. بنابراین قاعده استصحاب تحتش خیلی مصداق باقی میماند. اما اگه عکس کردید و استصحاب مقدم کردید برای قاعده بفرمایید که فراغ و تجاوز، که مصادیق اندکی باقی میمونند. به همین جهت در فرض معارضه که هر دو را اصل محرز بگیریم، چون لغویت پیش نیاد یا تخصیص اکثر مستهجن پیش نیاد، مجبوریم چه کنیم؟ قاعده فراغ و تجاوز را بر استصحاب مقدم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.